در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. امروز یک شنبه است، 13 بهمن 1398. من مرتضی قاسم‌پر هستم. به شنوندگان این مجله به وقت ایران خوش آمد میگم، در هر کجای ایران و جهان که هستید و ما را میشنوید، در سلامت باشید و در آرامش. در دقایق پیش رو آخرین خبرها رو میشنوید و بعد گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسان و اوضاع مختلف رو که امروز میهمان ما بودند. اما پیش از هر چیز با خبرها همراه بشیم. همکارم مهرداد میردامادی اینجاست تا شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده.
درود بر شما شنونده گرامی. مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روز یک شنبه از بستری شدن فردی مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا در آن شهر خبر داد. آرش نجیمی در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا گفت فردی با علائم تب و سرفه به بیمارستان فارابی اصفهان مراجعه کرده و بستری شده است. به گفته وی فرد بیمار کارمند فرودگاه و با گردشگران چینی در تماس بوده است. محمد مهدی گویا مدیر کل پیشگیری از بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت ایران پیشتر از احتمال سرایت این ویروس به ایران گفته بود.
احتمالاً ظرف روزها و هفته‌های آینده ما هم مواردی از ابتلای به این بیماری داشته باشیم. نگران نیستیم، آماده‌ایم، می‌توانیم این بیماران رو تحت مراقبت قرار بدیم.
آمار جانباختگان ابتلا به ویروس کرونا در میان شهروندان چینی دست کم 305 نفر اعلام شده است. تب و تنگی نفس از جمله علائم ابتلا به این ویروس است. ماه گذشته در شهر ووهان چین نخستین مورد ابتلای چند تن به ویروس کرونا مشاهده شد. سازمان جهانی بهداشت در پی گسترش این ویروس وضعیت اضطراری بین‌المللی اعلام کرده است. سازمان حقوق بشر ایران روز شنبه گفت بیش از 20 زندانی محکوم به اعدام در زندان رجایی شهر کرج برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شدند. این سازمان از امکان اعدام جمعی این عده در روز یک شنبه خبر داده و خواستار توجه جامعه بین‌الملل به این موضوع شده است. سازمان حقوق بشر ایران افزوده اکثر این زندانیان با اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شدند و نام 7 تن از آنان به دست آمده است. مقام‌های قضایی ایران هنوز واکنشی به این گزارش نشان ندادند. نهادهای حقوق بشری برآورد می‌کنند که در نیمه نخست سال گذشته میلادی دست کم 110 تن در ایران اعدام شدند. وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه از سفر جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران خبر داد. به گفته عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سفر به تهران با وزیر امور خارجه و دیگر مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو می‌کند. این سفر که قرار است روز دوشنبه انجام شود، نخستین دیدار جوزف بورل از ایران در جایگاه جانشین فدریکا موگرینی خواهد بود. سفر دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا در حالی انجام می‌شود که سه کشور اروپایی طرف ایران در توافق هسته‌ای پس از اقدام‌های تهران در کاهش تعهداتش در این توافق سازوکار رفع اختلاف را فعال کردند. این سازوکار در توافق هسته‌ای ممکن است باعث بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران شود. وزش طوفان شن در شهرستان ریگان در استان کرمان تا ظهر یکشنبه دست کم 65 نفر را به دلیل مشکلات تنفسی راهی مراکز درمانی کرد. امین باقری فرماندار شهرستان ریگان به خبرگزاری ایرنا گفت طوفان شن در دو روز گذشته ادامه داشته و راه‌های 32 روستا را مسدود کرده است. فرماندار ریگان وضعیت این شهرستان را بحرانی اعلام کرد و افزود نیروهای امدادی به روستاهای گرفتار طوفان شن اعزام شدند. فرماندار ریگان همچنین از مشکلات ناشی از طوفان شن برای ساکنان 150 روستای آن شهرستان خبر داد. طبق گزارش‌ها گرد و غبار 16 روستای ریگان را از سکنه خالی کرده و ده‌ها روستا را در محاصره شن‌های روان قرار داده است. ریگان از کانون‌های بحران فرسایش بادی در شرق ایران است.
سپاسگزارم از مرتضی میردامادی که ما را در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. در این حال تأکید کنم که همین خبرها و برخی گزارش‌های دیگر رو میتونید با رجوع به وبسایت ما در رادیو فردا مفصل پی بگیرید. اما در این مجله چه خواهیم داشت؟ ویروس جدید کرونا همچنان و به سرعت در چین قربانی می‌گیرد. جهان در وحشت این ویروس است. در نتیجه رد صلاحیت‌های گسترده مجلس شورای اسلامی، حالا تنها وفاداران قطعی به علی خامنه‌ای با هم رقابت می‌کنند. سفر جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران در روز دوشنبه فردا با چه هدفی صورت می‌گیرد؟ به انگیزه اولین سالگرد برنامه‌های نامه‌خوانی در شهر کلن آلمان گزارشی در این باره خواهید شنید. و در انتها مجله صدای دیگر رو خواهیم داشت. همزمان با انتشار خبر بستری شدن نخستین بیمار مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا، عدم توقف پروازها میان ایران و چین با انتقادهایی روبرو شده است. در همین حال مقام‌های ایران یک بار دیگر اعلام کردند که همه پروازهای این مسیر از روز یک شنبه متوقف خواهد شد. برای نگاهی دقیق‌تر به این موضوع با همکارم فرهاد سلمانیان در استوی خبر همراه میشیم. فرهاد، ویروس کرونا هر روز تعداد افزونتری از مبتلایانش رو به کام مرگ میبره. در ایران همین نگرانی داره گسترده میشه. انتقادها هم به نوع برخورد دولت با این موضوع همچنان وجود داشته. الان آخرین خبرهای مهم در ایران چی هست در این ارتباط؟
همونطور که در خبرها هم اومد، اولین فرد مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا در اصفهان قرنطینه شده. یعنی این فرد خودش جزو کارکنان فرودگاه شهید بهشتی اصفهان بوده، اونطور که آرش نجیمی مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفته. و این فرد با علائم تب و سرفه مراجعه کرده به بیمارستان و بستری شده و در واقع قرنطینه هم شده در اونجا. و طبق اون چیزی که مسئولان محلی گفتند، نمونه گیری از اون برای تشخیص به آزمایشگاه ویروس شناسی تهران ارسال شده و اقدامات احتیاطی هم در همون بیمارستانی که فرد درش بستری شده انجام شده. دو بیمارستان فارابی طبق اون چیزی که مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفته، با در نظر گرفتن بخش قرنطینه به صورت ویژه ظرفیت بستری مبتلایان احتمالی به ویروس کرونا رو دارن، اونطور که این مسئول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعلام کرده. و همینطور این فرد تحت مراقبت قرار داره و الان اقدامی که صورت گرفته برای نمونه گیری، مسئولان بیمارستانی که در اصفهان رو بستری کردن منتظر پاسخ هستند که آیا این فرد واقعا مبتلا هست به ویروس کرونا یا فقط شباهتی وجود داره بین علائم بیماریش با برای نمونه با سرماخوردگی یا با زکام.
نکته‌ای که هست که بسیاری رو نگران کرده اینه که در حالی که بسیاری از کشورهای جهان پروازهاشون رو مطلقاً ممنوع کردن، از چین یا به چین رو کنسل کردند، تهران هنوز داره به اصطلاح دست می‌کنه و این موضوع رو هی به تأخیر میندازه. البته قرار بودی که امروز متوقف بشه به عنوان آخرین ضرب العجلی که گفته بودن که آخرین پروازها امروز خواهد بود. از این موضوع چه خبر در می‌دونیم فضای مجازی هم بسیار مورد انتقاد بوده؟
بله، همونطور که اشاره کردی در شبکه‌های اجتماعی و همینطور در بین بعضی از مسئولان دولتی و مسئولان حکومتی این بازتاب داشته و باعث انتقاد شده بین اونها. یک ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در واقع نشون میده بعضی از مسافران چینی دارن وارد ایران میشن و یک شاهد این صحنه هم توضیح میده که ماهان ایر داره این مسافرهای چینی رو منتقل میکنه به ایران. با هم بخشی از گفته‌هایی رو که در این ویدیو هست بشنویم که این کاربر چه گفته.
سلام، فرودگاه استانبول اینجا و نمیدونم، خوشبختانه یا متاسفانه چون دوستان چینی مونه کسی دیگه قبول نمیکنه، فقط پرواز ماهان به عنوان ترانزیت داره این دوستان رو به ایران منتقل میکنه که از اونجا هم با یه پرواز برن به چین، جایی که نه ترکیش نارو قبول کرده، نه امیری، نه قطعه بیست.
ظاهرا به عبارت یعنی چینی هایی رو که کشورهای دیگه حاضر نمیشن منتقل کنن، ماهان ایر میره ور میداره اینا رو میاره تهران، از تهران میبره.
بله دقیقا این چیزی هستش که همین این شاهد هم بهش اشاره میکنه. و قبل از اینها وزیر بهداشت ایران گفته بود برای مقابله با شیوع ویروس کرونا به پیشنهاد خود آقای نمکی و دستور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور از جمعه، یعنی از دو روز قبل، تمامی پروازها بین ایران و چین قراره که متوقف بشه، ولی این اتفاق نیفتاده و روزهای یک شنبه دست کم 3 پرواز از چین در فرودگاه امام خمینی تهران به زمین نشسته. و این اقدام، این وضع با انتقاد بعضی از مسئولان همراه بوده. ببخشید. اکبر ترکی سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس گفته که با وجود تمام هشدارها پروازهای رفت و برگشت ایران به چین همینطور برقراره. بعد بهرام پارسایی نماینده شیراز در مجلس هم گفته که این انتقال مسافران چینی از سایر فرودگاه‌های جهان توسط شرکت‌های هواپیمایی ایران این کار مناسبی نیست، انتقاد کرده از این روند. در مقابل کیانوش جهانپور مسئول روابط عمومی وزارت بهداشت گفته که اون چیزی که دولت ابلاغ کرده برای توقف پروازها به این سرعت نمیشد اون را اجرا کرد و به طور منطقی انتظار اینه که از امروز تا حداکثر فردا، یعنی از روز یک شنبه تا دوشنبه، پروازهای مستقیم از چین به تهران و برعکس متوقف بشه. ولی هنوز طبق اون خبرهایی که داریم
پروازها برقرار هست. به هر حال امیدواریم که این رفتار پر ریسک بدون پیامد و عواقب باشه برای مردم در ایران. سپاسگزارم از تو فرهاد سلمانیان، با ما همراه بود. آخرین خبرهای مرتبط با شیوع ویروس کرونا و همینطور تدابیری که ایران احیانا در پیش گرفته یا نگرفته در ارتباط با کنترل این بیماری رو با ما و شما در میون میگذاشت. اما در ادامه، در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی، حاکمیت جمهوری اسلامی با رد صلاحیت گسترده تنها امکان نامزدی چهره‌ای را داده که از وفاداری مطلق آنها به رهبر جمهوری اسلامی 100% مطمئن باشد. در این دایره محدود حتی 1/3 نمایندگان فعلی مجلس، احزاب سیاسی اصلاح طلب و نزدیک به رئیس جمهور هم جایی ندارند. وحید پوراستاد در این باره گزارش می‌دهد.
انتخابات 11مین دوره مجلس شورای اسلامی 2 اسفندماه برگزار می شود، اما حاکمیت و شورای نگهبان بار دیگر در رد صلاحیت نامزدان انتخابات ارقام تاریخی به جا گذاشتند. رد صلاحیت‌های گسترده تازه در بین گروه‌های سیاسی درون حکومت رخ داده، چون چهره‌ها و گروه‌های سیاسی و فکری مخالف حاکمیت جمهوری اسلامی اصلاً اجازه شرکت در انتخابات را ندارند. آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس:
این اقدام حاکمیت یا شورای نگهبان هیچ هدفی جز یک دست کردن بیش از گذشته حاکمیت نداره، به همون نسبتی که به نظر میاد که جمهوری اسلامی در ناکارآمدی داره پیشرفت میکنه، در درک موقعیت خودش هم به نظر من داره دچار مشکلات جدی میشه. زیرا اگر کوچکترین منطق و کوچکترین عقلگرایی در شورای نگهبان وجود داشت، میبایست در حال حاضر برای افزایش امکان مشارکت مردم در انتخابات یک مقداری کوتاه بیاد نسبت به رد صلاحیت ها که به نظر میاد شورای نگهبان تصمیم خودش رو گرفته و اصطلاحاً داره میگه که مرگ یک بار، شیون هم یک بار، چون شاید دارن پیش بینی میکنن که روزهای بسیار سختی در پیش خواهد بود که یک دستی حاکمیت در اونجا ممکنه به دادشون برسه.
شورای نگهبان چهره های بسیاری از احزاب اصلاح طلب و حتی نیروهای نزدیک به رئیس جمهوری را رد کرده، تا جایی که روز یکشنبه حسن روحانی در آرامگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی بار دیگر اما با زبان خاص خود از شورای نگهبان انتقاد کرد.
تأکید امام بر این بود که انتخاب کردن حق مردم است و هر آن کس که مردم را از انتخاب کردن باز دارد و نگذارد در میان سلایق مختلف اون که میخواهند برگزینند و هر آن کس که مردم را برای حضور پای صندوق آرا دلسرد کند، حتما از مشی امام و راه امام فاصله دارد.
در روزهای گذشته گروه‌های سیاسی اصلاح طلب اعلام کردند در 158 حوزه از 208 حوزه انتخاباتی هیچ نماینده‌ای ندارند، یعنی 76% کل کشور. حمیدرضا جلایی پور جامعه شناس و فعال سیاسی اصلاح طلب هم در همین باره نوشته که بر اساس بررسی‌های اولیه تقریبا دو سوم از کاندیداهای ثبت نام کرده، یعنی حدود 9000 نفر، از فرایند انتخابات حذف شدند. به گفته او مهندسی حذف کاندیداهای کرسی‌های نمایندگی این بار کلی و مبهم اعمال نشده، بلکه خیلی جزئی، دقیق و نقطه به نقطه انجام شده است، به طوری که هم‌اکنون 230 کرسی سرنوشتش قبل از انتخابات معلوم است. به گفته آقای جلایی پور 160 کرسی برای جوانان مؤمن انقلابی یا کرسی‌های مورد حمایت نظامیگرها از الان قطعی است و هیچ کاندیدایی امکان رقابت جدی با آنها را ندارد و 70 کرسی هم فقط رقابت بین اصولگرایان تندرو است. صدای مصطفی تاج‌زاده از چهره‌های ارشد اصلاح طلب در یک سخنرانی عمومی در دیماه 98.
معیار برای انتخابات و هر نوع سیاست ورزی اینه که تاثیرگذار باشیم. ما اگه نتونیم تفاوت معنادار با رقیب داشته باشیم، شرکتمون لغو و با شرکت نکردنش فرقی نداره. کجا باید شرکت کنیم؟ جایی که بتونیم تاثیر بذاریم. اگه نمیتونیم تاثیر بگذاریم، فقط اعتبارمون میره، فوش می‌خوریم بدون اینکه کاری بتونیم انجام بدیم. و اتفاقا اصلاحات همینطور مردم بیشتر ازش ناامید میشن و راه باز میشه برای اینکه جامعه رادیکال بشه.
میزان گسترده رد صلاحیت‌ها تنها در بین چهره‌ها و احزاب سیاسی درون حکومت باقی نمانده و 90 نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی هم رد صلاحیت شدند. شورای نگهبان به طور کلی درباره این رد صلاحیت‌ها آنها را به فساد اخلاقی و مالی متهم می‌کند. اما چهره‌هایی از فاطمه سعیدی و محمود صادقی گرفته تا علی مطهری اعلام کردند که آنها را به خاطر عدم التزام به ولایت فقیه یا جمهوری اسلامی رد صلاحیت کردند. علی مطهری گفته به رد صلاحیتش اعتراض نمی‌کند، اما این رد صلاحیت‌ها را خطر و تهدیدی علیه کیان جمهوری اسلامی می‌داند. تقی رحمانی، فعال و تحریک‌گر سیاسی در پاریس:
جمهوری اسلامی الان بخون با گرایش آقای خامنه‌ای که حاکمه کاری جز این نمی‌دونه بکنه. یکی اینکه اگر مسئله رهبری بخواد رخ بده، باید در بالا رئیس جمهوری و مجلس همراه باشه تا تغییر رهبری یا بعد آقای خامنه‌ای مسئله حل بشه. یکی اینکه با غرب بگه فقط یه صدا از ایران میاد. یا آقای خامنه‌ای یک مسیری بردن جامعه ایران در تونل تنگ را تاریک برای حفظ نظامی که خودش ازش تعریف می‌کنه تدارک دیده. غیر از این نمی‌تونه کاری انجام بده. اون جامعه است که باید به نظر من با یه نای بزرگ به این انتخابات یه جوری یک صداشو بلند کنه، یعنی بگه من رأی نمیدهم و این صدای منو بشنو، چرا من رأی نمیدهم. ولی این چیزی که اینا انتخاب کردن این مسیره. آقا خامنه‌ای 3 انتخاباتی که اقشار زیادی از مردم شرکت کردن، همسال ما هم دعوت کردیم که ما خواستیم برد برد باشه، تبدیل به باخت برای ما و برد برای خودش کرد. الان به نظر من ما باید بریم به بازی باخت باخت، یعنی این کاری که نظام هم ببازه و این راهش اینه که عدم شرکت طیف گسترده ای از مردم در بردی.
میزان گسترده رد صلاحیت ها از سوی حاکمیت تا جایی رسیده که برخی از چهره ها و فعالان سیاسی از انتخابات به عنوان انتصابات یاد می کنند.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران یک شنبه 13 بهمن ماه از سفر جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران در روز دوشنبه خبر داده است. این نخستین سفر جوزف بورل به ایران به عنوان جانشین خانم فدریکا موگرینی خواهد بود. در همین باره با مهران براتی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، همراه خواهیم شد. آقای براتی، خوش آمدید به این بخش خبری تحلیل رادیو فردا. میدونید که پیش از این 3 قدرت اروپایی، فرانسه، بریتانیا و آلمان، خواستار فعال شدن مکانیزم ماشه شده بودند. به گمان شما آقای بورل برای تفهیم این موضوع داره به تهران سفر میکنه فردا دوشنبه، یا برای تمدید یک ضرب العجل، یا به امید رسیدن به توافقی برای برگردوندن ایران به تعهداتش در چارچوب برجام؟
مکانیزم ماشه‌ای که مورد نظر کشور انگلیس و آلمان و فرانسه بود هنوز که فعال نشده، ولی آقای بولر از این نظر برای جمهوری اسلامی به اصطلاح جالب شد که ایشون گفتن که میخواهند برجام موجود رو نجات بدن و فعال کنن، نه اینکه بخوان اونطور که نخست وزیر انگلیس خواسته بود در حقیقت برجام رو نزدیک به طرح ببخشید آقای ترامپ بکنن و در حقیقت یک برجام دیگری رو مورد مذاکره قرار بدن. خب ایشون در این مورد که حفظ برجام رو بخوان ادامه بدن، شاید اونچه که ژاپنی ها شروع کردن و الان بخشی از به اصطلاح احتیاجات دارویی ایران از طریق اون سازوکار مالی که در سوئیس ایجاد شده که این در حقیقت همون در ژاپنیا بوده، این امید رو به وجود آورده که الان از این طرح سازوکار مالی سوئیس استفاده بشه و مثلا این جانشین اون سازوکار مالی بشه که اروپایی‌ها در نظر گرفته بودند و بر صورت اون هنوز که فعال نتونسته بشه. این راهی است که احتمالاً در مورد چگونگی فعال کردن یک سازوکار مالی جدید آقای مورل صحبت خواهد کرد با جمهوری اسلامی و وعد و وعده هایی داده خواهد شد.
مسئله دیگه این هست که موضع فعلی جمهوری اسلامی خیلی تناسبی با شرایط فعلی اقتصادی و اجتماعی که باش روبروست نداره. پافشاری بر موضعی که مخالفت هست با آنچه که کاخ سفید از او میخواد یا کشورهای غربی ازش میخوان در ارتباط با مسئله برجام. بگمان شما آیا این فشارها و وضعیتی که جمهوری اسلامی داره او رو بیشتر بر موضعش نگه خواهد داشت یا دوباره و به ناچار به تعهدات برجامی باز خواهد گردوند؟
راه و چاره زیادی جلوی جمهوری اسلامی باقی نمونده. در حقیقت تا زمانی که جمهوری اسلامی مشکلش را با ایالات متحده آمریکا حل نکنه و با اونها وارد مذاکره نشه در زمینهای گوناگون، مسئله برجام هم به جایی نخواهد رسید. خب الان 19 نماینده مجلس ایران طرحی رو به کمیسیون امنیت ملی بردن که تقویم چنانچه میکانیست ماشه فعال بشه و به شورای امنیت بره، جمهوری اسلامی از پیمان من گسترش سلاح‌های اتمی NPT بیرون بیاد و همکاریش رو با آژانس بین‌المللی اتمی هم به کلی متوقف کنه. این تهدیدیست که الان انجام میگیره. خب به نظر میرسه که امید زیادی جمهوری اسلامی هم به این مسئله نداره که جریان برجام قابل نجات باشه و آمادگی هم هنوز برای مذاکره با آمریکا نیست. امید جمهوری اسلامی این است که آقای ترامپ به بار دوم به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب نشه و دور بعدی اون کسی که از حزب دموکرات میاد در حقیقت دوباره برجام رو فعال کنه و به تعهداتش برگرده. تا اون زمان خرید زمانه، یعنی تجار و مریض کردن. به نظر نمیاد که جمهوری اسلامی بخواد تن بده به انتظارات اروپایی ها در اون حدی که اینها میخواد.
مهران براتی تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان بود که با ما همراه شده بود ساعتی پیش. و اما خبرهایی درباره درخواست پناهندگی پریسا فرشیدی، نایب قهرمان تکواندو بازی‌های آسیایی از آلمان در فضای مجازی منتشر شده. مهدی رستم‌پور، کارشناس ورشی در دانمارک، در این باره توضیح میده.
تقریبا هر روز خبر پناهندگی یکی از ورزشکاران دست کم یا مربیان منتشر میشه و دیگه حتی موضع‌گیری هم ما نمیبینیم از جانب مقامات ورزشی. فقط گاهی اوقات برای برخی از ورزشکارا ممکنه واکنش نشون بدن و در این بین تکواندو رکورد داره و میبینیم که چه قهرمانان مرد، چه مربیان و چه قهرمانان زن مهاجرت میکنن در تکواندو. چند روزی بعد از خبر پناهندگی کیمیا علیزاده، حالا خبر پناهندگی پریسا فرشیدی رو هم میشنویم که خودش مدال‌آور آسیا بوده و مسابقات متعدد، اما با مجموع این افتخارات به این نتیجه رسیده که بهتره برای ادامه فعالیت ورزشی پناهندگی رو انتخاب کنه و الان هم در آلمان در همین تکواندو مشغول فعالیته. این ورزشکارا به سطوح اومدن، جان به لب شدن و دیگه در اصطلاح فرار میکنن. یعنی پناهندگی همون به معنای فرار از کشوری که دیگه ورزشکار یا هر شخصی نمیتونه اونجا زندگی کنه. اینجور نیست که کشورهای دیگه خواهان ورزشکار باشن، این ورزشکارا هستن که پناه میبرن. فرقی نمیکنه حتی اگر کیمیا علیزاده تاریخ ساز باشه یا سعید مولایی قهرمان جدای جهان.
مهدی رستم‌پور. و اما در به انگیزه ای اولین سالگرد برنامه های نمایشنامه‌خوانی در شهر کلن آلمان شامگاه شنبه جشنی با شرکت شماری از بازیگران گروه نمایشی دنیا برگزار شد. شهرام میریان در این باره گزارشی برای ما فرستادی، بشنویم.
گروه نمایشی دنیا به سرپرستی محمد علی بهبودی، بازیگر سینما و کارگردان تئاتر در آلمان، سالی دو نمایشنامه از نویسندگان ایرانی و خارجی را برای اجرا بر صحنه آماده می کند. این گروه اما ماهی یک بار هم نمایشنامه خانی را که شیوه ای از اجرای هنر تئاتر است در برابر تماشاگران در شهر کلن اجرا می کند. این گروه شامگاه شنبه به انگیزه نخستین سالگرد برنامه‌های نمایشنامه خانیش جشنی در شهر کلن برپا کرد و ابتدا بازیگران گروه نمایشی دنیا قطعه شعری از محمد علی شکیبایی شاعر ساکن آلمان را به صورت کر و همخوانی اجرا کردند.
رفتار نسل من مرزی نمی‌شناسد و از مرزهای کاغذی سرقت می‌گیرد. نسل من بیدار است در راه، وقتی که راه مار می شود. نسل ما می دود در باران و به بیابان می رسد. باران را با خودش تا بیابان می برد. بیابان در چشمانش سبز می شود.
بازیگران گروه نمایشی دنیا پس از اجرای این آواز دست جمعی بخش‌های کوتاهی از چند شاهکار نمایشی دنیا را نیز زیر عنوان خیر و شر به شیوه نمایشنامه خوانی اجرا کردند که در این باره محمد علی بهبودی سرپرست گروه و بازیگر سینما و کارگردان تئاتر در آلمان اینطور به رادیو فردا گفته:
من خوشحالم که امروز برنامه یک سالگی نمایشنامه خوانی رو در کلن برگزار کردیم و دوستان عزیزی که در این یک سال با من همکاری داشتن لطف کردن، این بار هم ما در کنارشون بودیم و ما به خاطر این مناسبت و شرایط ایران و شرایط جهانی تصمیم گرفتیم که امروز این برنامه رو با تیتر خیر و شر برگزار کنیم و مقاومت در ادبیات نمایشنامه جهان، که برای این کار قطعاتی رو از نمایشنامه‌های مختلف از جمله نمایشنامه آنتیگونه سوفوک، مدعای اوریپید، راهزنان شیلر، گالیله برشت، دستای آلوده سارت و کالیگولای آلبر کامو انتخاب کردیم و دوستان من این قطعات رو خوندند همونطور که توجه داشتید و در پایان برنامه برای حسن ختام آقای بهمن فیلسوف و خانم کاترین کمالی از همکارای من قطع شعری رو از کار گالیله گالیلئی اجرا کردند.
پوزبند سک ها را که باز کنید گاز میگیرن. دوستان راستی که خنده کمیاب است و آنچه باید بشود میشود. کیست که نخواهد ارباب خود باشد؟
شما که آواره اید و با درد و رنج روی زمین زندگی میکنید، به پا خیزید و معلومات ناچیز خود را روی هم بریزید. همیشه آدم ها مجبور بودند پشت خم کنند، پس کیست که نخواهد ارباب خود باشد؟
بازیگران و هنرمندانی که بخش‌های کوتاهی از چند نمایشنامه معروف دنیا را به صورت خوانش نمایش در جشن سالگرد اجرا کردند عبارتند از ساحل بدرود، حسام الدین توکلی، کمال حسینی، الهه خوشنام، شاپور سلیمی، سیما سید، محمد علی شکیبایی، بهمن فیلسوف، کاترین کمالی و سعید نفیسی پور. شهرام میریان، رادیو فردا.
بسیار خوب، در ادامه سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا، برمیگردیم استدیو اسنو.
هواپیمایی ماهان هواپیما میفرسته برای اینکه چینی ها رو از اونجا جمع بکنه بیاره تهران، از تهران بفرستنشون کشورشون. بالاخره اونا چینی هن، ولی دانشجوهای ما توی کشور چین موندن بی سرپرست و براشون مهم نیست. ما میدونیم چه خبره، عادت کردیم به اینکه دست دوم و سوم و چهارم و پنجم باشیم. ذوب ولایتی ها از ما بهترن، آقازاده ها از ما جنشون بهتره، خارجی ها از ما برترن، چینی ها بابا خیلی از ما سرترن.
از مسئولین جمهوری اسلامی میخواستم تشکر کنم به خاطر تمهیداتی که واسه جلوگیری از این ویروس کرونا پیش بینی کردن. من خودم اینو تو تهران از نزدیک دیدم، تقریبا هولوش 60 هزار قبر آماده کردن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به این ترتیب میرسیم به ساعت 19:30 به وقت تهران. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسمفر در این مجله شامگاهی همراهی کردید. در ادامه برنامه صدای دیگر رو خواهیم داشت. من مهرداد قاسمفر هستم و آرزوی لحظاتی آرام و سرشار از شادمانی برای همه شما دارم.
صدای دیگر،
صدای زنان.
ختنه، تیغ سنتی که نه ترمیم می شود و نه فراموش. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا در آستانه روز جهانی منع ختنه زنان از زنان ایرانی بگوییم.
چهار سالم بود یا یکم بیشتر کمتر بودم که برادر داشت جور درد نزد، ولی دیگه گفتن بعد از یه ساعت خوب شلوارمو در آوردن و منو یه صندلی چهارپای نشوندن، بعد پامو باز کرد، من مثلا جیغ می‌زدم که مثلا
میگویند از دو ماهگی دختران به بعد میشود آنها را تیغ زد. هرچند زنان ختان یا ختنگر دختران بزرگتر را ترجیح می‌دهند، اما در یکی از تحقیق‌هایی که در استان هرمزگان ایران صورت گرفته، مادر بزرگ 28 ساله گفته بود که منتظر است تا ختان منطقه به روستایشان بیاید و نوه 4 ماهه‌اش را تیغ بزند. تیغ سنت، تیغ سنتی که سالانه بر اندام تناسلی بیش از 30 میلیون دختر کمتر از 15 سال در جهان کشیده می شود و به گزارش سازمان ملل اکنون بیش از 130 میلیون زن با نشانه این تیغ در جهان وجود دارند. نام ایران در سال 2014 به لیست کشورهایی که در آن ختنه زنان صورت می گیرد اضافه شده است. پیش از این رویا، دختر جوان ایرانی که ختنه شده است، به رادیو فردا گفته بود.
حدود 3-4 سالم بود یا یکم بیشتر کمتر بودم که تو حیاط داشتم بازی میکردم، بعد منو صدا کردن گفتن که مثلا بیا کارت داریم. یه خانم، یه پیرزن اومده بود خونمون، بعد دیگه منو بردن توی اتاق و اونجا دیگه چون که هیچی به من نگفته بودم، من شوکه شده بودم، من شلوارمو درآوردن و من روی صندلی چهارپایی نشوندن، بعد پامو باز کرد، من مثلا جیغ می‌زدم که مثلا چون ترسیده بودم، یه چیز دستش بود، من ترسیده بودم و هیچ فرق، چون که من خیلی سنم زیاد بود، ولی هیچ وقت اون صحنه یادم نمیره که تیغ در آورد، پای منو باز کرد و در عرض یعنی یک چشم نداری، یعنی اصلا نفهمیدم که چی شد، کار خودشو کرد و حدود چند دقیقه من سوزش داشتم. بعدش که حدود 10 دقیقه گذشت، من استرس گرفته بودم و داشتم برم دستشویی، به مادرم گفتم که آقا من الان میتونم برم دستشویی، گفتم یه خودت دیگه صبر کن. و مامانم که خیلی حالش خودش از من بدتر بود اون موقع، معلوم بود
زمانی که اون خانم داشت اون کار رو انجام میداد مامانت کجا بود؟
من نمیدونم اون لحظه، نمیدونم، دچار استرس شدید شده بودم، ترسیده بودم، اصلا هیچ جا نمیدیدم، نمیدونم دقیقا اون موقع کجا بود، ولی چون که واقعا اون موقع ترسیده بودم و دقیقا یه حالت قصاب مانه هم قصابی بود دیگه، چنان دستش بود منو محکم نگه داشته بود که تکون نخورم و کارشو در خیلی افتادانه و در چند دقیقه انجام داد.
اولین بار که متوجه تفاوت وضعیت خودت با بقیه دخترها شدی؟
سش من حدود 12-13 سالم بود که دیگه متوجه شدم که فقط اونم که با یکی از دختره هم سن و سال خودم، یکم ازم بزرگتر بود، یه 5-6 سال منو برده بود همون و من اونو نگاه کردم، گفتم که تو چرا اینجوری هستی؟ گفت مگه من چه جوری ام؟ گفتم منو نگاه کن. بعد گفت که مثلا تو اینجوری شدی، چرا اینجوری فرق داری؟
اون میدونستش که چه اتفاقی وجود آره. داره؟
بله، اون
صدای رویا را شنیدید، دختری که با اینکه در استان کردستان ایران بزرگ شده اما اکنون در یکی از دانشگاه‌های تهران درس می‌خواند. ناقص‌سازی جنسی زنان عملی است با سابقه طولانی در تاریخ که در آن تمام یا قسمتی از اندام تناسلی خارجی زنان برداشته می‌شود. به گفته یه جامعه شناسان این کار عمدتاً به عنوان ابزاری برای کنترل جنسی زنان به کار می‌رود. عمل ناقص‌سازی جنسی عمدتاً برای دختران جوانی انجام می‌شود که اراده‌ای برای کنترل بدن نشان ندارند و نمیتوانند در برابر آن مقاومت کنند. سازمان ملل در برنامه عمل خود در منع ختنه زنان اعلام کرده در تلاش است تا سال 2030 میلادی، یعنی 10 سال دیگر، این عمل را در جهان متوقف کند. بنابر گزارش سازمان ملل، تنها در سال جاری، سال 2020 میلادی، بیش از 4 میلیون دختر در سراسر جهان در معرض خطر ناقص‌سازی جنسی قرار دارند. بر همین اساس هزینه پیشگیری از مسله کردن دستگاه تناسلی زنان برای هر دختر 95 دلار است. به گزارش سازمان ملل، 3 کشور جهان که در آن عمل ختنه دستگاه تناسلی زنان همچنان شیوع دارد، رشد بالای جمعیت را تجربه می‌کنند و حداقل 30% از دختران در این کشورها زیر 15 سال دارند. کامیل احمدی، مردم‌شناسی که در ایران به تحقیق در مورد عمل ختنه در چند استان پرداخته بود، پیش از این و همزمان با انتشار کتابش با عنوان پژوهشی جامع در ختنه زنان در ایران، به برنامه یه صدای دیگر در مورد جدیدترین آمار ناقص‌سازی جنسی زنان در ایران گفته بود.
جدیدترین آمارهای ختنه زنان یا دختران رو در ایران بعد از این 3 سالی که ما از میدان کار یا کار میدانی بیرون کشیدیم رو داره نشون میده و خوشبختانه خبرهای خوبی که به ما میرسونه از لحاظ آماری، ما میبینیم که آمارها در حداقل 3 استان غربی کشور به خوبی افت کرده. استان هرمزگان همچنان متاسفانه تقریبا پیشگام و قهرمان ختنه زنان در ایران هست، ولی با این وجود اونجا هم در بعضی از مناطقش ما این کاهش رو شاهد هستیم. در کل جو حاکم بر این گزارش بر جامعه آماری استناد میکنه که با 3 سال قبل متفاوت هست از لحاظ روند کاهش یا نگاه مثبت‌تر جامعه در کل ایران و مخصوصا در میان بومیانی که ختنه زنان رو انجام میدادن.
بر اساس پژوهش جامعه ختنه زنان در استان هرمزگان که بالاترین درصد ختنه زنان را به خود اختصاص داده، در جزایر و مناطقی مثل میناب و پارسیان 59% زنان ختنه شدند که 35% آنها را بچه‌های کمتر از 5 سال تشکیل می‌دهند. رتبه دوم متعلق به استان کرمانشاه و منطقه اورامانات است که سنی مذهب هستند و بعد از آن در مناطقی از استان کردستان بیش از 46% زنان ختنه شدند. استان آذربایجان غربی نیز کمترین درصد، یعنی حدود 31% زنان ختنه شده را در خود جا داده است. نسرین زنی ختنه شده است که در کنار یک گروه تحقیق در تلاش است تا با آموزش زنان در مناطقی که در آن ختنه شایع است از آمار آن بکاهد. نسرین معتقد است که مهمترین راه کاهش آمار زنان ختنه شده در ایران آموزش است.
به نظر من اولین کار اطلاع رسانیه و آموزش دادن مناطقیه که این عمل بیشتر انجام شد. در نظر من وزارت بهداشت باید وارد عمل بشه. مرکز بانوان ریاست جمهوری باید وارد عمل شه. هم آموزش هم آگاهی. یه سری جلسات لازمه که از لحاظ پزشکی این آدم ها رو آماده کنن که از لحاظ پزشکی به نظر من شروع بشه تا به لحاظ فرهنگی برسه، چون به نظر من به آموزش دادن و آگاهی از خطرات این کار خیلی میشه جلوش گرفت. خصوصی میده مناطقی واقعا نیازمندی که جنوب نزدیکش هم کردستان که اکثر
روستاها
این عمل انجام میشه. آگاهی خیلی بهتر اینطوره.
خانم نصر این دلیل بی‌توجهی وزارت بهداشت ران آگاهی این وزارتخانه از گستردگی ختنه زنان در ایران می‌داند.
وزارت بهداشت هم خودش در جریان نیست که این قضیه چقدر شیوع پیدا کرده، یعنی چقدر ریشه‌ای بوده. اطلاعاتی هم که ما یکی دو بار رایزنی کردیم مثلا نادیده گرفتن. خیلی راحت با سرپوش این که این ممکنه از تفاوت‌های مذهبی بین شیعه و سنی باشه و حساسیت برانگیز باشه، علمای اهل سنت بتونن اعتراض کنن، با همین توجیه سرپوش گذاشتن روز. در صورتی که به نظر من بیشتر بی‌توجهی بوده، چون به اندازه شروع یک بیماری اپیدمی میتونه خطرناک باشه. دختری که توی سن 2 ماهگی توی جنوب کشور ختنه میشه نمیتونن به این راحتی شونه خالی کنن که این برمیگرده به تفاوت‌های مذهبی.
اما آنگونه که کامیل احمدی میگوید، آمار کودکان ختنه شده در ایران رو به کاهش است. آیا این امر میتواند رافع مسئولیت وزارت بهداشت در فرهنگ‌سازی برای متوقف کردن ختنه زنان در ایران باشد؟ کامیل احمدی پاسخ میدهد.
من فکر کنم هر جامعه‌ای در هر چارچوب کلی که اگر به شما بهش نگاه کنید، یکی از مهمترین عامل‌های پیشرفتش اون سلامتی هست و سلامتی میتونه روانی باشه، جنسی باشه، سلامتی فکری باشه. و خب واقعا ختنه زنان اگر شما بخواید در معیار حقوقی به موضوع نگاه کنید، اولین دستگاهی که متوجه پاسخگویی به این موضوع هست خب مسلماً ادارات و سازمان‌هایی مثل بهداشت و درمان، بهزیستی، آموزش و پرورش و قوه قضاییه هست. هستن و حالا اینکه در جایی به خاطر دلایل داره روند کاهش پیدا میکنه، این بار مسئولیت قانونی رو از روی سیستم، از روی دولت خب طبیعتاً بر نمی‌داره و آنچه که اتفاق میفته هرچند هم در مقیاس کم و رو به کاهش، ولی همچنان وجود داره و این وجودشه که من فکر کنم باعث برنامه ریزی ها بودجه گذاری بشه و خب از طریق دستگاهی که مرتبط و میتونن روی موضوع کار کنن و با استفاده از تجربیات جهانی بشه روش کار کرد و در نهایت این موضوع رو پاسخگو شد، نه اینکه خب حالا ساکت در برابرش بمونید یا کتمان کنید یا موضوع رو انکار کنید.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. چه اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.